ساعت 9 بامداد به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آلمان می گوید وزیر خارجه ایران از ماجرای حمله به سفارت بریتانیا در تهران ابراز تأسف کرده است. کنفرانس بن برای گفتگو درباره آینده افغانستان روز دوشنبه آغاز به کار می کند. ناتو در افغانستان می گوید هواپیمای بدون سرنشینی که ایران اعلام کرده سرنگون کرده ممکن است هواپیمای ناپدید شده ی آمریکایی باشد. سلام و صبح بر شما بخیر شنوندگان گرامی، من رضا جمالی هستم، میزبان شما. دعوت میکنم به یک بخش خبری کوتاه توجه بفرمایید. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان میگوید علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در دیدار با او از ماجرای حمله به سفارت بریتانیا در تهران عمیقا ابراز تأسف کرده و قول داده است هرچه از دستش برمیآید بکند تا چنین وقایعی تکرار نشود. وزیران خارجه آلمان و ایران در آستانه اجلاس بین‌المللی افغانستان در شهر بن آلمان دیدار و گفتگو کردند. گیدو وسترولله تاکید کرده که حمله به سفارتخانه یک کشور اتحادیه اروپا حمله مستقیم به سفارتخانه های همه اعضای این اتحادیه محسوب می شود. کنفرانس بین‌المللی عمده‌ای قرار است روز دوشنبه در شهر بن آلمان آینده افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دهد. این کنفرانس در نظر دارد مسیری برای افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو از آن کشور در سال 2014 میلادی ترسیم کند. در این کنفرانس قرار است نمایندگان 85 کشور و 16 سازمان بین‌المللی از جمله رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی، وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون و وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی شرکت کنند. پاکستان به دنبال حمله اخیر ناتو به یک پاسگاه مرزیش که در آن 24 سرباز پاکستانی کشته شدند اعلام کرد در کنفرانس بن شرکت نخواهد کرد. نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان موسوم به آیساف در بیانیه‌ای گفتند هواپیمای بدون سرنشینی که ایران اعلام کرده سرنگون کرده ممکن است هواپیمای آمریکایی باشد که کنترلش چند روز پیش از دست رفت. در این بیانیه آمده است که یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی چند روز پیش در غرب افغانستان در حال انجام ماموریت اکتشافی بود که از کنترل خارج و ناپدید شد، اما تا این لحظه شواهدی وجود ندارد که ایران آن را سرنگون کرده باشد. رسانه‌های دولتی ایران روز یکشنبه از قول یک مقام نظامی جمهوری اسلامی از سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی توسط نیروهای مسلح ایران خبر داده بودند. اما به دنبال این خبر تحلیلگران اقتصادی بهای نفت پس از اینکه ایران گفت یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده را سرنگون کرده روند صعودی یافته است. تحلیلگران بازار نفت برگزاری نشست فرانسه و آلمان برای نجات یورو را نیز عامل دیگر افزایش بهای نفت دانستند. در بازارهای آسیایی روز دوشنبه بهای نفت خام سبک نیویورک با 33 سنت افزایش به بشکه 101 دلار و 29 سنت رسید. همچنین بهای نفت خام برنت دریای شمال نیز با 48 سنت افزایش به بشکه 110 دلار و 42 سنت افزایش یافت. اما در انتخابات مجلس نمایندگان روسیه به نظر می‌رسد حزب حاکم روسیه متحد رأی بسیار کمتری نسبت به انتخابات دوره گذشته کسب کرده است، در حالی که بخش بیشتر آرا شماره شده حزب روسیه متحد کمی بیش از 50% رأی آورده است. این حزب در انتخابات سال 2007 64% رأی آورده بود. نتایج مقدماتی انتخابات مجلس نمایندگان روسیه حاکی است. کمونیست‌ها با کسب نزدیک به 20% آرا در رتبه دوم قرار دارند. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت این نتایج توسعه پایدار روسیه را تضمین خواهد کرد.
به خاطر دارید وقتی اتفاق افتاد؟ 20 سال پیش خورشید امپراتور شرق غروب کرد. غروبی که همراه شد با طلوع آفتاب کشورهای جدید.
در 20 سالگرد سقوط اتحاد جماهیر شوروی داستان پر فراز و نشیب این غروب و طلوع رو به خونه هاتون میاریم
با دنیای چند رسانه‌ای، ویدیو، صدا و تصویر از مردم عادی و رهبران سیاسی.
قصه سقوط شوروی رو دنبال کنید از 15 آذر ماه در radiofarda.com.
خب ساعت 9:04 به وقت تهران، 6:34 بامداد به وقت اروپای مرکزی است. قبل از اینکه برنامه بعدی رو خدمتتون اعلام کنم، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ خدمتتون میگم: 20420221124113. اما برنامه بعدی اسمش هست صدای دیگر، مجله ایست مربوط به زنان، کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان که هفته گذشته ویژه برنامه اون رو شنیدید، این روز را گرامی داشتند. در این بیانیه فعالان جنبش زنان نسبت به گسترش ابعاد خشونت علیه زنان در ایران ابراز نگرانی کردند و سیاست‌های تنش‌آفرین در سطح داخلی و جهانی رو مورد انتقاد قرار دادند. در بخشی از این بیانیه آمده است نزدیک به 2 دهه از مبارزه و مقابله با خشونت در میان فعالان زن ایرانی می‌گذرد، اما متاسفانه نه تنها شاهد ارادی جدی دولت مردان کشور برای کاهش خشونت علیه زنان نبوده ایم، بلکه با اجرای سیاست‌های نابخردانه و مردسالارانه خشونت خانگی علیه زنان گاه به حوزه قانون نیز تسری یافته و به خشونت قانونی علیه زنان تبدیل شده است. نویسندگان بیانیه ادامه دادند که در حالی که روند فزاینده تجاوز جنسی و قتل زنان میبایست دستاویزی برای وضع قوانین حمایت کننده از زنان قربانی خشونت جنسی قرار گیرد، متاسفانه خشونت‌های کلامی علیه زنان از سوی برخی از مسئولان کشور گسترش می‌یابد و بی اخلاقی و خشونت نسبت به زنان در جامعه توجیه شده و به آن دامن زده می‌شود. به نوشته فعالان جنبش زنان در داخل کشور، شعله‌های سوزان این خشونت‌ها که قلب سرزمین ما را در آتش خود می‌سوزاند، از یک سو در تفکیک جنسیتی، نابرابری و جدایی قهرآمیز زنان و مردان در دانشگاه‌ها و عرصه‌های عمومی زبان می‌کشد و از سوی دیگر در تفکیک و جدایی قهرآمیز فرهنگ و سرزمینمان از جامعه جهانی خود را به رخ جهانیان می‌کشاند. گویی رجحان سیاست جدایی و تفکیک که قهر و خشونت را در درون خود باز تولید می‌کند، بر سیاست تعامل و گفتگو که در بطن خود مدارا و مسالمت را حمل می‌کند، بیش از پیش بر نظام اندیشه و تصمیم سازی های سیاست مردان ما جا خوش کرده است. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند در مواجهه با چنین وضعیتی است که ما جمعی از کنشگران جنبش زنان در ایران بیش از هر زمان دیگر دلنگران افزایش اعمال انواع و اقسام خشونت بر زنان و کودکان هستیم، چرا که به نظر می‌رسد فضای دو قطبی و خصمانه ناشی از بن‌بست سیاست‌های تنش‌آفرین و خشونت‌زای دولت مردان در سطح ملی و جهانی خطر برخوردهای قهرآمیز و به تبع آن گسترش خشونت علیه زنان و کودکان را تا عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی، سیاسی و خانوادگی امروز و فردای ایران زمین دامن می‌زند. از جمله امضا کنندگان این بیانیه میتوان به مینو مرتضی، شهلا لاهیجی، فخر السادات محتشمی پور، رخشان بنی اعتماد، فرزانه طاهری، ژیلا بنی یعقوب، نوشین احمدی خراسانی، طاهره طالقانی، معصومه دهقان و فیروزه صابر اشاره کرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هفته گذشته همزمان با هفته جهانی منع خشونت علیه زنان، شاهد آغاز به کار تلویزیون زنان، زنان تیوی در جهان اینترنت نیز بودیم. تلویزیونی اینترنتی زنان با این عنوان به میدان آمده تا ادامه دهنده راه سایت های خبری در مورد مسائل زنان باشد و محلی باشد برای تعامل و گفتگوی بیشتر فعالان جنبش زنان در مورد مسائل زنان، تا از میان این گفتگوها نقد و راهکارهایی برای برطرف کردن مشکلاتی که فراروی زنان ایرانی وجود دارد یافت شود. در برنامه این هفته صدایی دیگر در میزگردی با حضور سوده راد، فعال مسائل زنان، ساکن پاریس و امید معماریان، کارشناس رسانه در نیویورک به بررسی مشکلات و راهکارهای فراروی تلویزیون زنان می‌پردازیم. خانم راد، برای ما بگید که جنبش زنان ایران در حال حاضر چه خلایی درش وجود داره و چه نقاط ضعف و کاستی داره که امکان داره فعالیت یک تلویزیون اینترنتی بتونه به پر شدن این خلاها کمک بکنه؟
همونطور که شما خودتون اشاره کردید، ما این طرف جنبش زنان داریم و اون طرف یک تلویزیونی که خودش رو تلویزیون زنان نامیده. برای اینکه یک جنبش به حیات خودش ادامه بده، یک اصل اصلی رو باید رعایت بکنه و اون هم ارتباطات و حفظ اصل گفتگو بین اعضای اون جنبش و کنشگرای اون جنبشه، همینطور با مخاطبای خودش. در واقع یک جنبش وقتی فراگیر میشه که هر چقدر بیشتر بشه با مخاطبای دیگه، بشه با افرادی که عضو اون جنبش نیستن حرف زد و اونها رو متقاعد کرد که اون چیزی که نیاز اصلی جامعه است، هدف این جنبشه و ما باید همه با هم دیگه حرکت بکنیم. تلویزیون که به هر حال یک وسیله ارتباطی بوده و هست و خواهد بود، به هر حال با الان با گسترش فناوری‌های مختلف و مخصوصا اینترنت دیدیم که بارها و بارها به عنوان بهترین وسیله ارتباطی این روزها ازش یاد شده. به هر حال تلویزیون زنان اونطور که امروز راه افتاده میتونه این خلأ گفتگوی بین فعالان جنبش زنان رو، چه اونهایی که داخل ایران هستن، چه اونهایی که سالها خارج از ایران هستن، یا اونهایی که بعد از انتخابات به هر حال مجبور شدن که ایران رو ترک بکنن، این خلأ رو میتونه پوشش بده. علاوه بر این میتونه خبر بده از اتفاقاتی که داره سایر نقاط دنیا میفته برای رسیدن دنیا در مجموع تمام کشورهای دنیا به حقوق برابر جنسیتی، و در واقع یک اکویی باشه، نه فقط صدای ایرانیان برای ایرانیان، بلکه صدای زنان باشه برای کسایی که فارسی صحبت میکنن هر جای دنیا که هستند و باشن.
آیه معماریان، خانم عباس قلی‌زاده در ویدئویی که به عنوان ویدئوی افتتاحیه زنان تیوی منتشر کردن اینطوری گفتن که
واقعا زنان تیوی خودش رو دنبال روی سایت های جنبش زنان میدونه، یعنی همون وبسایت هایی که توی سالهای گذشته از سایت تغییر برابری، اولش از سایت زنان تریبون فمینیستی، از این سایت ها شروع شد، بعد اومد رسید به سایت تغییر برای برابری، میدان زنان، مدرسه فمینیستی، حالا تا قانون خانواده برابر، و این سایت ها در واقع یه پلتفرمی بودن، یه فضایی بودن برای اینکه بتونن اکت‌های مختلف زنان رو، کنش‌های مختلف زنان رو تنظیم بکنن، گفتارهایی رو در گروه‌های مختلف زنان ایجاد بکنن، و به همین میزان تونستن یه تأثیر خیلی زیادی رو توی جنبش دموکراسی خواهی ایران بذارن.
آیه معماریان، برای ما بگید که آیا اساساً رسانه‌ای مثل تلویزیون میتونه خودش رو بخشی از یک جنبش خطاب بکنه، و آیا میتونه این رسانه با توجه به محدودیت‌هایی که از نظر پخش اون در ایران، سرعت پایین اینترنت در ایران و عدم دسترسی به منابع واقعی در ایران وجود داره، خودش رو مرکزی برای ایجاد گفتگو و تعامل بین جنبش زنان در سراسر دنیا بدونه؟
در حال برای اینکه چنین نقشی رو بخواد ایفا کنه، باید که عوامل مختلفی دست به دست هم بدن، و در حال این قسمتش برمیگرده به توان و امکانات و نیرویی که مجموعه این افراد میتونن که عرضه بکنن. ولی به طور کلی به نظر من دو تا مسئله که یکیش خانم رادم مطرح کردن، یکی که ایجاد ارتباط و صدا بودن برای جنبش زنان، به نظر من مسئله هستش که مورد نظر افرادی که این تلویزیون درست کردن بوده، و با توجه به سابقه افرادی که این مجمع درست کردن، رجوع به خانم عباس خلیزاده که نگاه خیلی عمیق دارن به موضوع ظرفیت سازی، به نظر من یکی از نقاطی که تمرکز این تلویزیون خواهد بود همین موضوع ظرفیت سازی خواهد بود. هر جنبشی به نظر من جنبش اجتماعی نیازمند ظرفیت سازی مداوم هست، با توجه به اینکه در داخل کشور فرصت‌های ظرفیت سازی رو از خیلی از مجموعه‌ها گرفتن، از خیلی از افراد گرفتن، به نظر من یک امکاناتی از این طریق میتونه که کمک شایانی بکنه، مضاف به اینکه مسائل روز زنان رو روش بحث بکنن و مطرح بکنن و از تجربیات مختلفی که زنان کشور مختلف داشتن صحبت بکنن و یک جوری به هر حال یک رابطه برقرار کنن برید جنبش زنان داخل کشور و خارج کشور. در نظر من این هم از مزایایی هستش که این شبکه میتونه از اونها به خوبی استفاده بکنه.
و خانم راد، نکته ای که در ویدئوی افتتاحیه زنان تیوی بهش اشاره شده این هستش که وبسایت های زیادی در حال حاضر دارن مسائل زنان ایرانی رو پیگیری میکنن و در مورد اونها اطلاع رسانی میکنن. به نظر شما یا جنبش زنان ایران بهتر نبود به جای اینکه تلاش بکنه تا رسانه های خودش رو گسترش بده، تلاشش رو روی حوزه های دیگری برای گسترش حدود حوزه های اختیاراتیش و حدود افرادی که در این جنبش دارن فعالیت میکنن صرف بکنه؟ فکر نمیکنید آیا همین رسانه هایی که در حال حاضر وجود داره میتونه کفایت بکنه برای اطلاع رسانی در مورد جنبشی که برخی از منتقدان معتقدن که اساساً دیگه در ایران وجود نداره؟
خب البته من فکر میکنم که حتما این جنبش همچنان در ایران وجود داره. همون کسایی که این سایت ها رو که الان وجود داره میخونن اعضای از اون جنبش هستن. در واقع نیاز به برابری جنسیتی کافیه برای اینکه ما بگیم که این جنبش همچنان وجود داره. حالا میتونه ساکن‌تر شده باشه یا حرکتش کندتر شده باشه. به هر حال سایتی تا به حال وجود نداشته که همش به صورت مولتی مدیا باشه. سایتی وجود نداشته که تصویر کسی که داره صحبت میکنه رو ما ببینیم. بیشتر بر پایه تکست و نوشته بوده. به هر حال ما میدونیم که کسی وارد سایت‌های مختلف فمینیستی میشه، یک پیش‌زمینه‌ای داره برای اینکه میاد سراغ اون سایت‌ها. میاد که بخونه راجع به مسئله برابری جنسیتی یا نابرابری‌های جنسیتی. میاد وارد سایت تغییر برای برابری میشه با اینکه میدونه راجع به چی میخواد بخونه. مدرسه فمینیستی همینطور، میدان زنان همینطور. ما هر سایتی رو که بگیم به طور خاص مخصوص زنان بوده همه به صورت تکست ارائه میشدن و به هر حال خواننده های خاص خودشون هم داشتن. من فکر میکنم که تلویزیون و اینکه به صورت مولتی مدیا به صورت به هر حال مستندهای ویژه‌ای اینها پخش بشه باز مخاطبای دیگه رو جذب خودش میکنه. مخاطبایی که دلیل نداره حتما خواننده مقالات باشن، میتونه بیننده و شنونده یک فایلی توی یوتیوب و این طرف اون طرف باشه که بیاد توی زنان تیوی و یه وقتی از وقت روزانه خودش رو که پای اینترنت اختصاص بده به این که راجب جنبش زنان و یا راجب مطالبات زنان برای برابری تو جاهای مختلف دنیا چیزی ببینه و یاد بگیره و اصلا آشنا بشه با چهره ها، با روش سخن گفتن ها، با دیدارها و همینطور راجب محیط هایی که فعالان جنبش زنان دارن کار میکنن. در حال واقعیت اینه که ما هر چقدر هم که بیشتر بکنیم این سایت ها رو باز هم عقبیم. در واقع اینقدر سانسور داره اتفاق میفته که شما امروز، من فکر کنم همین امروز هم زنان تیوی سانسور شده، فیلتر شده تو ایران. هر چقدر که بیشتر کار بکنیم به تعداد مخاطبان و به تعداد انواع مخاطبان ما اضافه میشه و این خیلی خوبه. من این رو گام خیلی خیلی موثری میدونم و فکر میکنم هنوز هم خیلی راه داریم تا جایی که بگیم خب بسه، بهتر بود همین چیزایی رو که داریم قوی تر بکنیم. به خاطر اینکه اصل گفتگو رو ما بخوایم رعایت بکنیم بعد هر چه بیشتر صداها رو آزاد بکنیم و بتونه هر کسی هر روشی که دلش میخواد حرف بزنه. چرا ما از فردا نباید یه سایتی داشته باشیم که کاریکاتور کار کنه راجع به مسئله زنان؟ چرا از فردا نباید یه سایتی داشته باشیم که رادیو باشه؟ ما هر چقدر در این زمینه پیش بریم باز هم فکر میکنم هنوز خیلی راه داریم تا جایی که بخوایم بگیم خب دیگه صبر کنیم و متوقف بشیم.
و آقای معماریان، به نظر شما یک تلویزیون اینترنتی چه کارهایی رو باید انجام بده و چه سرفصل‌هایی رو باید مد نظر خودش قرار بده تا بتونه به عنوان سخنگو و تریبون جنبشی پراکنده مانند جنبش زنان ایران در بیاد؟
به نظر من یکی از مهمترین کارهایی که میشه کرد این هستش که روایت‌های اصلی که در جامعه وجود داره خصوص زنان رو بتونن شناسایی کنن. حتی میدونن این خانم‌ها و با روی ضد روایت هایی که در این زمینه وجود داره کار بکنن، از جمله قوانین در مورد نهادهای مدنی، در مورد رسانه ها، هر جایی که حضور زنان در جامعه به هر حال منشأ اثر میشه، روی این ضد روایت کار بکنن و یه جوری روایت رسمی که دولت جمهوری اسلامی ارائه میکنه رو چالش بکشن. همون کاری که به هر حال سازمان های مختلف و وبسایت های مختلف انجام میدن. مثلا این کار مهمی هستش که به هر حال چون که در ایران سانسور زیادی هست کمک میکنه به افراد که دیده دقیق تری نسبت به اون چیزی در جامعه اتفاق میفته داشته باشن. دوم این که به هر حال یک مسئله که ما باش مواجه هستیم انزوای کشور هست از دنیای خارج و ما در خارج از کشور طی دههای گذشته و همین الان میبینیم که مبارزه زنان در کشورهای مختلف جامعه آمریکا مثلا اروپا یک مبارزه دائمی خستگی ناپذیر هستش که هر روز داره اتفاق میفته و تجربه های خیلی عمیق و منحصر به فردی هم اینا داشتن. به نظر من اینکه در معرض این زنان ایرانی در معرض چنین تجربه‌ای قرار بدن و نزدیک کرد به فرمت و به شکلی که در حال برایشون قابل لمستر هست که همون ویدیو هست، به نظر من میتونه که یک کمک خیلی جدی بکنه از جهت اینکه در حال این اوسس و این شکافی که ایجاد شده به لحاظ ارتباطی جبران بشه.
با سپاس از امید معماریان، کارشناس مسائل رسانه، ساکن نیویورک، و سوده ایراد، فعال مسائل زنان، ساکن پاریس.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
سایت خبر آنلاین گزارش داده که هشدارهای بسیاری درباره شیوع ایدز در زنان وجود دارد. به نوشته این سایت خبری، هرچند که هنوز هم کمتر از 10% مبتلایان به HIV ایدز را زنان تشکیل می‌دهند، اما هشدارهایی برای نزدیک بودن به موج سوم ایدز داده شده است، موجی که به دلیل سوء رفتار جنسی و روابط جنسی محافظت نشده به وجود می‌آید. قربانی اصلی این موج هم زنان و در ادامه تولد کودکان مبتلا به ویروس ایدز است. به نوشته این سایت خبری، برای معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اعلام کرده که به دلیل شرایط فرهنگی و ترددهای غیرقانونی به کشورهای همسایه و چند همسری افراد مبتلا، میزان ابتلا به ایدز در میان زنان استان سیستان و بلوچستان 2 برابر میانگین کشوری است و این نسبت در میان کودکان نیز 3 برابر از میانگین کشوری بیشتر است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
احتمال حضور دلم و محلس، دختر سوارکار 18 ساله سعودی در المپیک لندن، بلوای جدید رو در میان مفتیان وهابی عربستان آغاز کرده. یکی از مفتیان وهابی فتوا داده که شرکت زنان مسلمان در مسابقات المپیک 2012 لندن حرام هستش. این در حالی هستش که پیش از این رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در نامه‌ای به عربستان، قطر و برونئی از اونها خواسته بوده که مانع از مشارکت زنان در مسابقات ورزشی نشن و تصریح کرده بوده که این کمیته زیر بار حضور سوری زنان این کشورها نخواهد رفت. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، مهمان برنامه این هفته ماست تا به این سوال من پاسخ بده که آقای رستم‌پور، فکر میکنید که بالاخره زنان کشورهای قطر، برونئی و عربستان اجازه حضور در المپیک رو پیدا خواهند کرد یا نه؟
در صورتی که مقامات سیاسی این کشورها تصمیم به چنین مسئله‌ای گرفته باشن، قاعدتاً منعی وجود نخواهد داشت، با توجه به اینکه می‌بینیم کشورهایی مثل بحرین هم از زنان خودشون استفاده می‌کنن در مسابقات جهانی المپیک، حتی بانوانی از کشورهای آفریقایی میان تابعیت این کشورها رو میگیرن و در رقابت‌ها شرکت میکنن. از طرفی در اغلب این کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس رقابت‌های معتبر جهانی در رشته‌های مثل گلف و تنیس برگزار میشه که مطرح‌ترین زنان ورزشکار جهان میان با همون شرایطی که در آمریکا و اروپا مسابقه میدن، اونجا هم حاضر میشن، مسابقه میدن، مقامات اون کشورها در ورزشگاه حضور پیدا میکنن. و جالب اینجاست که به طور مثال در رقابت‌های تنیس دوحه جایزه کینگ کلایسترز بلژیکی رو همسر یکی از عالی رتبه ترین مقامات قطر اهدا کرد و اون قبحی که سالها در این کشورها وجود داشت نسبت به ورزش زنان به وضوح مشخصه که داره ریخته میشه و اونها هم به تدریج دارن وارد رقابت‌های بین‌المللی ورزشی میشن در عرصه زنان با همون قوانین و مقرراتی که فدراسیون‌های جهانی وضع کردن.
و از آن سوی ماجرا هم آقای رستم‌پور، خبرهای شنیده میشه مبنی بر اینکه گویا قرار هست ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی در برخی از بازی‌ها به طور کلی کنار گذاشته بشه و به زنان اجازه انتخاب پوشششون در مسابقات ورزشی به طور گسترده تری داده بشه.
حجاب اسلامی، من خودم به یاد نمیارم که در مسابقات مهم جهانی و المپیک ممانعتی در این زمینه وجود داشته باشه و بسیاری از زنان حتی با حجاب اسلامی اومدن مدال جهانی و المپیک هم گرفتن. اما اون چه که الان مسئله ساز هست، حجاب ابداعی جمهوری اسلامی ایران هست که غیر از اون حجابی که فدراسیون‌های جهانی باش مخالفتی ندارند، کلاه‌ها و مقنعه‌هایی رو در ایران طراحی کردند که فدراسیون جهانی معتقدند برای سلامتی ورزشکاران در یک رقابت سنگین ورزشی که برای مدال جهانی المپیک برگزار میشه ممکنه خطرناک باشه و اون لباسه که مسئله ساز شده، و الا به طور مثال دونده‌ای به نام رقیه القصرا با حجاب میاد مدال طلا میگیره اما همون حجاب رو ایران قبول نداره، چون معتقده که این لباسا بسیار تنگ و چسبان هست و به علاوه اون لباس باید لباسایی رو خود ایران هم به ورزشکاران خودش بده که در مسابقات رسمی ممانعت به عمل میاد.
آیه رستم‌پور، به نظر میرسه که روحانیون سنی سعودی در واقع گوی سبقت رو از برخی از روحانیون شیعه مسلمان رو بودن و آقای شیخ محمد العریفی عضو انجمن علمای مسلمان در عربستان سعودی خواستار به کارگیری همه روش‌های قانونی برای جلوگیری از مشارکت زنان عربستانی در بازی‌های المپیک شده. فکر می‌کنید آیا این گونه محدودیت می‌تونه مانع از حضور ورزشکاران عربستان در المپیک 2012 لندن بشه؟ چون گویا اینطور که خانم آنیتا دی فرانس معاون رئیس کمیته بین‌المللی المپیک گفتن، هر کشوری که زنان در کاروان شرکت کننده اونها در بازی‌های المپیک نقش فعالی نداشته باشن از شرکت در مسابقات محروم خواهند شد.
جالبه که چندی قبل یک مفتی مصری هم فتاوی عجیب و غریبی رو صادر کرده بود مبنی بر اینکه به طور مثال فوتبالیست‌ها من بعد حق ندارند با شورت بازی کنن و باید شلوار بپوشن، پیراهن آستین کوتاه نپوشن، و این فتوا در واقع فقط در اغلب رسانه‌های تندرو از جمله رسانه‌های حکومتی در ایران بازتاب داشت و کسی در مصر اهمیتی برای اون قائل نشد. یا احمد عبدالعزیز حداد مفتی دبی باز سال گذشته بود که اعلام کرد بازیکن‌ها حق ندارن بعد از گلزنی سجده شکر رو به جا بیارن در زمین چمن. اینقدر فشار آورده شد به این مفتی و اینقدر انتقاد شد از جانب خود حتی مقامات اماراتی که مجبور شد این فتوای خودش رو پس بگیره. به طور کلی برخلاف ایران، این روحانیون و مفتی‌های تندرو در کشورهای اسلامی قدرت اجرایی ندارن و نمیتونن توی تصمیمات دخالت کنن، صرفاً یک مسئله‌ای رو عنوان می‌کنن، قاعدتاً هوادارانی هم دارن. اما در نهایت اگر عربستان سعودی تصمیم گرفته که زنان خودش رو به المپیک اعزام کنه، مسلماً این مفتی سعودی صحبتی که مطرح کرده هیچ گونه ضمانت اجرایی نخواهد داشت. برخلاف ایران که گاهی اوقات در تریبون نماز جمعه وقتی یک مسئله مطرح میشه میبینیم در صحنه عمل و تصمیم گیری هم کاملا تأثیر خودش رو به جا میگذاره.
آیا رستم‌پور، برای ما بگید که تا به حال چند زن ایرانی اجازه حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن رو پیدا کردند؟
برخلاف المپیک‌های پیشین که به طور کلی ورزشکاران زن ایرانی غیر از چند چهره خاص و معدود از طریق کارت سفید در مسابقات حضور پیدا میکردن، این بار میبینیم که دختران ایرانی دارن سهمیه المپیک میگیرن، از جمله آرزو معتمد در قایقرانی، سوسن حاجی پور که آخرین نفری بود که در تکواندو تونست سهمیه المپیک رو به دست بیاره، الهه احمدی و محلقا جان بزرگ در تیراندازی، اینا همه تونستن سهمیه ورودی به بازی‌های المپیک رو به دست بیارن. و جالبه که در اغلب این رشته‌ها مردان ایرانی هنوز نتونستن سهمیه بگیرن، به طور مثال در تیراندازی، همچنین در قایقرانی که محسن شادی قهرمان بازی‌های آسیایی هست و احمد رضا طالبیان، همچنین که اینا در مسابقات گزینشی اسلوونی نتونستن سهمیه بگیرن. اما می‌بینیم که دختران ایرانی در این رشته با توجه به تمام محدودیت‌ها، تبعیض‌ها، فقدان امکانات و عدم توجه توسط مسئولین ورزش تونستند سهمیه حضور در رقابت‌هایی رو به دست بیارن که مهمترین رویداد ورزشی قرن محسوب میشه.
و آقای رستم‌پور، فکر می‌کنید با تنش‌هایی که در چند روز اخیر در روابط میان ایران و بریتانیا رخ داده، آیا اصلاً امکان حضور ورزشکاران ایرانی در المپیک لندن وجود داره؟
مطابق مقررات صریح کمیته بین‌المللی المپیک، حتی اگر یک کشوری با میزبان المپیک در جنگ باشه، اون کشور نمیتونه این مسئله رو مد نظر قرار بده برای ممانعت از ورود ورزشکاران کشور ثانی برای حضور در رقابت‌های المپیک. به این ترتیب هیچ منعی رو انگلستان نمیتونه مقابل ورزشکاران ایرانی قرار بده، حتی اگر این تنش به اوج خودش برسه. اما به نظر میرسه در داخل خود ایران این مسئله مدافعینی داره و اینکه ابتدا روی لوگوی المپیک ایراد گرفتند، با تمسخر کمیته بین‌المللی المپیک مواجه شد و بعد از اون هم باز زمزمه‌های گاهی اوقات شنیده میشه که ما بیایم المپیک رو تحریم کنیم، ولی به شکل قانونی انگلستان نمیتونه مانع از حضور ورزشکاران ایرانی بشه مگر اینکه خود ایران اعلام کنه که مثل المپیک 1980 مسکو و 1984 لس آنجلس بازی‌های المپیک لندن رو بخواد یک طرفه تحریم کنه.
با سپاس از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ساعت 9:30 دقیقه بامداد به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. صبح شما بخیر. دعوت میکنم در این بخش خبری نخست شنونده سرخط چند خبر باشید. کنفرانس بین‌المللی عمده قرار است امروز دوشنبه در شهر بن آلمان آینده افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دهد. در این کنفرانس قرار است نمایندگان 85 کشور از جمله رئیس جمهوری افغانستان، وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه ایران شرکت کنند. بنابر نتایج انتخابات روسیه، حزب روسیه متحد به رهبری پوتین با وجود کاهش رأی پیروز شده است. دور دوم انتخابات پارلمانی مصر امروز دوشنبه آغاز می شود. نخست وزیر ایتالیا ماریو مونتی یک بسته ریاضیاتی 30 میلیارد یورویی را به منظور تقویت امور مالی ایتالیا اعلام کرد. در آستانه برگزاری نشست مهم سران اتحادیه اروپا، رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی و صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل امروز دوشنبه در پاریس با هم دیدار و گفتگو می‌کنند. پلیس واشنگتن می‌گوید 31 فعال مخالف وال استریت را دستگیر کرده است. به دنبال گزارش‌ها درباره سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده به دست ایران، بهای نفت در بازارهای آسیا افزایش یافت. ناتو در افغانستان میگوید هواپیمای بدون سرنشینی که ایران اعلام کرده سرنگون شده ممکن است هواپیمای آمریکایی باشد که کنترلش چند روز پیش از دست رفت. اما در اینجا شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود، برنامه‌ای که به خبرهای زندانیان سیاسی در ایران و نقض حقوق بشر اختصاص دارد و هر هفته در روزهای یکشنبه ساعت 11:30 شب پخش می‌شود و هر دوشنبه در این ساعت به وقت ایران باز پخش می شود. این برنامه رو همکارم وحید مهتاب، عذر می خوام، مهتاب وحیدی رات تهیه کرده است.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم با اولین بخش از برنامه هفتگی دریچه که به اخبار زندانیان سیاسی و وقایع حقوق بشری ایران طی هفته گذشته می‌پردازه. خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی رو با خبری از یک فعال سیاسی زندانی در اوین شروع می‌کنیم. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از 10 ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری در زندان اوین به سر میبره، چندی پیش تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت اما مسئولان با مرخصی استعلاجیش موافقت نکردند. و حالا خانوادش میگویند آقای قدیانی مدت محکومیتش رو سپری کرده اما هنوز آزاد نشده. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
آقای قدیانی 9 آذر باید آزاد می شدن که امروز 12 آذره که هنوزشون آزاد نشدن و به صورت غیرقانونی تو زندان نگه داشتنشون.
حسن فتحی هم روزنامه نگار مستقل است که 3 هفته پیش در پی مصاحبهش با شبکه بی بی سی بازداشت شد و به گفته همسرش در این مدت به جز یک تماس کوتاه تلفنی خانوادهش هیچ اطلاعی از او ندارند و پیگیری هاشون برای ملاقات با او بی نتیجه بوده. عبدالله مؤمنی سخنگوی پیشین سازمان ادوار تحکیم وحدت هم خرداد ماه 88 پس از انتخابات ریاست جمهوری به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد و همکنون همسرش فاطمه آدینه‌وند از محرومیت 600 روزه آقای مؤمنی از مرخصی و ملاقات حضوری گلایه داره.
ایشون 600 روز به مرخصی نیومدن. ملاقات حضوری ما قصد شده. فقط ما ملاقات های کابینی هفته یک بار. تلفن‌هاشون هم چنین برقرار نشده. بعد از اون که اعتصاب قضا کردن پارسال یک سال میشه تلفنم نداره.
ایشون من هر ماه که میرم حتی درخواست ملاقات حضوری میکنم به ما نمیدن. پیگیری کردم واسه درمان بیا بیرون هم خودش هم من ولی متاسفانه به ایشون اجازه نمیدن بیا بیرون.
علی رشیدی، حمید خادم و پیمان عارف، سه تن از اعضای جبهه ملی ایران هم به گزارش وبسایت کلمه بار دیگه برای بازجویی به بند 209 اوین منتقل شدند. پیمان عارف بهمن ماه سال گذشته هم به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و به تحمل یک سال زندان محکوم شده بود و دو ماه پیش پس از اجرای حکم 74 ضربه شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهوری آزاد شده بود. سمیرا جمشیدی همسر پیمان عارف درباره اتهام جدید همسرش اینطور میگه.
اتهام تبلیغ علیه نظام بهش زدن به خاطر مصاحبه های بعد از آزادیش.
مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان که از شهریور 88 به اتهام تبلیغ علیه نظام در زندان به سر میبره به گزارش وبسایت جرس به دلیل شرایط بد زندان به بیماری تنفسی مبتلا شده و هفته گذشته طی یک عمل جراحی پزشکان بخشی از ریه‌اش رو برداشتند. آقای محمودیان از افشا کنندگان وقایع کهریزک و اسامی کشته شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که به گفته خانواده‌اش با وجود بیماری‌های متعدد جسمی مسئولان با مرخصی استعلاجیش مخالفت می‌کنند. ابوالفضل تبرزدی فعال دانشجویی هم هفته گذشته در زندان دست به اعتصاب قضا زده بود و پنجشنبه 10 آذر ماه به اصرار خانواده‌اش اعتصاب قضاش را شکست. اونطور که بستگان او به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند، مسئولان قضایی به خانواده ابوالفضل تبرزدی توهین کرده بودند و ابوالفضل تبرزدی هم در اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب قضا زده بود. ابوالفضل تبرزدی دانشجوی 24 ساله رشته مهندسی عمرانه که از 2 ماه پیش برای گذراندن حکم زندان 9 ماهش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به زندان کارون اهواز منتقل شده. و خبری از اوین، خانواده زندانیان سیاسی بند 350 اوین که روزهای دوشنبه ملاقات دارند، از برخورد نامناسب ماموران زندان گلایه کردند. خانواده این زندانیان سیاسی میگویند چند است که ماموران سالن ملاقات اوین با اونها برخوردهای تند و اهانت‌آمیز دارند. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی در این باره اینطور میگه.
الان چند وقتی هستش که دم در مأمور گذاشتن که موبایلا رو میگیرن. مأموری که هستش خیلی اذیت میکنه، یعنی یک دختر جوانی که متاسفانه نظر اخلاقی هم اصلا رعایت نمیکنه، خیلی برخورد تندی داره. به این خاطر دوشنبه که ما رفتیم ملاقات خیلی تنش ایجاد شد. ما گفتیم که خب بالاخره این مأمور رو باید که آموزش بدید قبلا که نباید اینطوری برخورد بکنه. اصلا فرض رو بر این بذارید که کسی گوشیشو نداده، ایشون فقط باید گزارش بکنه که مثلا ایشون گوشیشو نداده. بعدن ما داریم میریم ملاقات کابینی، ملاقات کابینی ما با گوشیمون میخوام چیکار کنیم؟ از پشت 2 تا شیشه گوشیمون رو مثلا بدیم اون طرف، میخوام چیکار کنیم؟ این سختگیریای به موردی هست که صورت میگیره. متاسفانه این برخوردا اون هفته خیلی بد بود، یعنی چندین باره که این اتفاق افتاده، با این دفعه اولام نیستش، به طوری که همه خانمایی که اونجا بودن یک صدا به رفتار این خانم اعتراض کردن که چرا این برخورد داره.
و خبری دیگر باز هم از زندان اوین. بنابر گزارش‌های رسیده، زندانیان سیاسی زن در اوین شرایطی نابسامان دارند و طی هفته‌های اخیر همواره با مشکلاتی از قبیل کیفیت بد غذا، شرایط هواخوری نامناسب، سردی آب و آلودگی محیط زندان مواجه بودند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی در اوین، درباره شرایط بند زنان اینطور میگه.
از زمانی که هوا سرد شده، به خصوص امسال که برف و یخبندان از پاییز شروع شد، مشکلات گرمایی داشتن، شوکاژا مدت‌ها کار نمی‌کرد، بعدن هم که شروع به کار کرده بود یه ساعت‌هایی رو روشن می‌کردن، یه ساعت‌هایی رو خاموش می‌کردن و مشکل استحمام دارن و همچنان این مشکل آب گرم رو دارن. از نظر تغذیه بیشتر مواقع غذای زندان قابل استفاده نیست. از لحاظ بهداشتی اخیراً این موضوع پیدا شدن حیوانات جونده به خصوص موش اونجا خیلی خطرناکه و نمیدونم بالاخره تونستن کاری بکنن یا نه.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. مهتاب وحیدی‌راد هستم و از همراهیتون سپاسگزارم.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.